اوائل امروز 3 وسیله پرتابی ناشناخته شده را شلیک کردند، اما این مقام ها جزئیات ندادند که چه چیزی از موقعیت نزدیک به سوندوک در شرق کوریای شمالی پرتاب شده است. منطقه سوندوک پایگاه هوایی بوده و کوریای شمالی در گذشته از این محل راکت ها را پرتاب میکرد. یک هفته پیش از این پینگ یانگ وسیله ای را پرتاب کرد که کوریای جنوبی گفته احتمالاً راکت های بالستیک با برد متوسط بوده باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:07 بعد از ظهر وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مراسم تحلیف رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری آغاز شده است. مهمانان داخلی و خارجی برای اشتراک در این مراسم به ارگ ریاست جمهوری آمدند، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی رقیب عمده انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی نیست برای تحلیف خود در قصر سپیدار آمادگی گرفته است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان و نیکلاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ اشتراک دارند. همین اکنون و همین لحظه قرائت قرآن کریم تلاوت میشه. خبرنگار رادیو آزادی امید زهیرمل را از ارگ ریاست جمهوری با خود در خط تلفن داریم. زهیرمل صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ اینجا در سکرین تلویزیون میمانا دیده میشه و قرائت قرآن شریف جریان داره و میمانا و همچنین رئیس جمهور غنی و بانوی اول کشور در اماکن خود نشستند. بفرمایید.
کسی که شما گفتین مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی چند ثانیه پیش آغاز گردید، فعلا تلاوت قرآن عظیم الشان میشود. بعد از آن رئیس جمهور از طرف قاضی القضات کشور مراسم تحلیف بجا میکنه. بعد از معاونین خویش عبدالله صالح و آقای دانش مراسم تحلیف خود بجا میکنن. مهمان های داخلی جزئی وزارت خارجه افغانستان میبره. از 35 کشور خارجی و همچنان سفرهای مقیم کابل از کشور خارجی در کابل در ریاست جمهوری وجود داره. همچنان آقای خلیلزاد سکات میلر و سفیری ایالات متحده امریکا در کابل، همچنان سفیر بریتانیا، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، سفیر سازمان‌های اسلامی، همکارهای اسلامی در کابل و بسیاری از کشورهای سفیر بریتانیا، سفیر چین، سفیر تقریبا 35 کشوری که افغانستان دیپلمات‌های خود داره در ریاست جمهوری است و مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی رسما آغاز گردید.
تشکر زهیرمل صاحب. در جریان برنامه باز هم به شما خواهیم آمد. اکنون نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، را از قصر سپیدار با خود در خط تلفن داریم. در آنجا هم مراسم تحلیف جریان داره. پارسا صاحب، صدای ما میشنوین؟ بله،
صدای شما را دارم. بله،
صدای قرآن شریف هم میشنوم. جزئیات از چی قرار است؟ اونجا هم به خیال مراسم جریان داره.
بله، مراسم برنامه تحلیف رئیس جمهور عبدالله عبدالله به عنوان رئیس جمهور حکومت مشمول آغاز شده. فعلا بخش اول که صلوات قرآن بود به پایان میرسه و تا دقایق دیگه سرود ملی نشر میشه. بعد از او قرار است که برنامه رسما آغاز شود. هزاران هم از هواداران عبدالله عبدالله در اینجا حضور دارند و اما هیچ دیپلمات خارجی در اینجا حضور ندارند و قابل یادآوری است که مراسم تحلیف در ارگ قاضی القضات به پیش میبره، اما در اینجا شاهد از اعضای سابق ولسی جرگه افغانستان و از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پیش خواهد برد مراسم تحلیف را.
پارسا صاحب، پارسا صاحب،
بله.
از مهمانای خارجی کسی دیده میشه یا نه؟
از هیچ کشور خارجی من تا فعلا کسی را نمیبینم، فقط متحدین سیاسی عبدالله عبدالله از جمله محمد محقق، کریم خلیلی و دیگر چهره های سیاسی در اینجا حضور دارند، اما هزاران تن از هواداران عبدالله عبدالله هم حضور دارند. در اینجا مراسم را به حضور از اینا آغاز کردن. تا دقایق دیگه مراسم رسما مراسم تحلیف آغاز خواهد شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش خبرنگاران ما از ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار شنیدید که مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی و همچنان مراسم تحلیف عبدالله رئیس اجرائیه جریان دارد. علی امیری کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی و استاد پوانتون ابن سینا را با خود در خط تلفن داریم. آقای امیری به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشید.
حتما گزارش های همکارای ما را از ارگ و سپیدار راجع به مراسم تحلیف شنیدید و هویداست که نزاع انتخاباتی به میان آمده. حکم قانون در صورت بروز چنین نزاع و مشکلات انتخاباتی چیست؟ آیا قانون اجازه میده که در یک مملکت دو مراسم تحلیف اجرا شود؟
متاسفانه که هیچ راه حل حقوقی و قانونی برای مشکلی که امروز به وجود آمده وجود ندارد. درست است، جواز قانونی برای این وجود ندارد، ولی بحران سیاسی به وجود آمده و این باید راه حل سیاسی داشته باشد.
شما چی فکر میکنین که جنجال سیاسی چه تأثیر روی تلاش های صلح خواهد داشت؟ قرار بود مذاکرات بین الافغانی فردا طبق توافقنامه‌ای که میان امریکا و طالبان صورت گرفته فردا آغاز شود.
این تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و قطعا تا فردا دولت افغانستان هیئت مذاکره‌کننده خود را معین کرده نمی‌خواهد.
کمیسیون انتخابات به حیث داور فیصله کرده، آیا فیصله کمیسیون انتخابات هم قابل استیناف است یا قابل داوری بیشتر است از توی ستر محکمه یا مراجع عالی دیگر؟
از لحاظ قانونی کمیسیون انتخابات مرجع نهایی است، ولی مشکل اینجاست که رفتار کمیسیون با خدشه همراه بوده و افکار عمومی را قانع نتوانسته و بخصوص تیم رقیب را هم قانع نتوانسته. از لحاظ بین‌المللی هم مشروعیت کافی برای پروسه به وجود نامده. در نتیجه یک راه حل سیاسی اگر نداشته باشد، راه حل حقوقی شبیه ارجاع به محکمه وجود ندارد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، علی امیری استاد پوانتون ابن سینا و کارشناس مسائل حقوقی و فرهنگی را با خود داشتیم. آنها درباره مراسم تحلیف دوگانه که در ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار جریان دارد ابراز نظر کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، قسمی که ما در تلویزیون میبینم مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی آغاز شد. رئیس جمهور غنی همین اکنون به لوژ میروند تا مراسم را ادا کنند. با نشرات رادیو تلویزیون ملی افغانستان میگردیم.
و حال از جناب محترم سید یوسف حلیم قاضی القضات کشور خواهانیم تا متن سوگند یا حلف وفاداری را قرائت بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د حق خلق او حقوق او ګټې خوندي کړم.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم.
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایې په لاره کې خپلې هڅې جاري وساتم.
او د لوی خدای جل شانهو له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او اوسایی په لاره کې خپلې هڅې جاری وساتم.
جریان مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری را از تلویزیون دولتی افغانستان شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا از قصر سپیدار با ما در خط تلفن هستند. در آنجا هم مراسم تحلیف عبدالله عبدالله رئیس اجرایه رقیب انتخاباتی عمده رئیس جمهور غنی جریان داره. پارسا صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
مراسم شروع شده، مراسم تحلیف فعلا سازمان معنوی رئیس کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف سخنرانی داره و تاکید میکنه که برخلاف از اینکه کمیسیون انتخابات آنچه که معنی است که کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات را خلاف توقع اعلام کرد بدون از اینکه آرای ناپاک را جدا بکنه، ما با میگه حکومت همه شمول را به رهبری عبدالله عبدالله تشکیل دادیم. فعلا سخنرانیش جریان داره و تا دقایق دیگه قرار است که عبدالله عبدالله سخنرانی بکنه.
پارسا صاحب، رئیس جمهور امی دقایق پیش مراسم تحلیف ادا کردن، قاضی قضات رئیس جمهور تحلیف دادن. در مراسمی که به خاطر تحلیف رئیس اجرایه عبدالله گرفته شده، این مراسم پیش روی کی ادا شد؟ چه کسی حضور داره از طرف محکمه مراجع قانونی؟
شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح و عضو سابق ولسی جرگه فعلا در جایگاه حضور یافت. آقای شاهد قرار است که مراسم تحلیف را به پیش ببره. امیال حمید دقیقه از عبدالله عبدالله خواهش شد که به جایگاه تحلیف حضور پیدا کردن با معاونینش و شهزاده شاهد مراسم را به پیش خواهد برد. قرآن شریف در سر میز گذاشته شده. قرار است که آقای عبدالله عبدالله به عنوان رئیس دولت همشمول افغانستان آنچه را که اینا میگن دست بالای قرآن ببانه و سوگند وفاداری یاد بکنه. فعلا وارد محل شد، جایی که مراسم تحلیف قرار است که صورت بگیره. همیتونان مراسم تحلیف عبدالله عبدالله پیش برده میشه، ادام شبت از معاونینش خواهد شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز از مراسم تحلیف دوگانه در ارگ ریاست جمهوری و همچنین قصر سپیدار شنیدید. رئیس جمهور غنی با کسب 50.64% آرای انتخابات ششم میزان برنده اعلان شده، اما رقیب عمده وی عبدالله عبدالله که به 39.52% آرا دست یافته نتیجه را نمیپذیرد و برای مراسم تحلیف موازی آمادگی گرفته است. به نظر میرسد که تلاش های اخیر برای موافقه جانبین روی تقسیم قدرت بی نتیجه ماند. در صحبت تلفنی از پوهان نصرالله ستانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که حکم قانون در صورت بروز چنین نزاع و مشکلات چیست؟ و ای در پاسخ چنین گفت:
سوال شما را در دو بود جواب میتم. یک، از نظر قوانین داخلی یا قوانین افغانستان، مطابق قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور در رأس هر سه قوا است که در نتیجه رای مستقیم مردم به قدرت میرسه. بعد از اینکه وثیقه انتخاباتی را میگیره و یک ماه بعد از اعلان نتایج باید به کار خود آغاز بکنه، که قبل از اینکه به تصدی ریاست جمهوری یا پست ریاست جمهوری را بگیره باید مراسم تحلیف انجام بده و همزمان با او دو معاونش هم باید مراسم تحلیف انجام بده. شخص چهارمی یا پنجمی دیگه وجود نداره و که این خودش در مخالفت با قانون اساسی افغانستان است. همین اقدام دو آدم همزمان مراسم تحلیف اجرا کردن در مخالفت با قانون است. چرا؟ از نظر علم حقوق، در علم حقوق از جمله بارزترین صفت دولت حاکمیت دولت است. حاکمیت تجزیه نمیپذیره، بنان اجرای تحلیف توسط دو شخص به معنای تجزیه حاکمیت ملی هم و حاکمیت دولتی هم است.
استاد، قانون چی پیش بینی داره در این مورد وقتی که چنین یک نزاع رخ میده
کدام پیش بینی کرده در همچون موارد مشخص وقتی که اختلاف بیان
اصلاً باید. اصلاً هر کسی در مخالفت با قانون عمل کنه، عمل مخالف قانون جرم است و جرم قابل تعقیب عدلی.
رئیس به اجرایه نتایج نمیپذیره و موقفشان واضح هست، در این مورد چی گفتم؟
ما عرضم ایست که از نظر حقوقی نقاط را که ما عرض کردم همیست، از نظر سیاسیون ما چی بازی میکنن جوابشان از تاریخ افغانستان خودشان خواهند داد، چی دکتر اشرف‌غنی و چی هم آقای عبدالله. شکی نیست که انتخابات افغانستان اگه انتخابات شفاف نبود، شکی نیست که انتخابات افغانستان اگه انتخابات سراسری نبود، تعداد کم مردم در او اشتراک کرد و ده ها مشکل دیگه. اما رای حلش این نیست که دو تحریف اجرا شود.
کمیسیون انتخابات فیصله خود کرده، نتیجه را اعلان کرده، قانون کدام پیشبینی یا زمین؟
چرا ببینید، بسیار واضح قانون میگه، خود قانون اساسی میگه که هر کسی که از دولت متضرر شود، ضرر برش برسه، میتونه علیه دولت دعوا کنه. کمیسیون انتخابات یا کمیسیون دولتی است، کسی که متضرر شده از پیشش میتونه به سر محکمه افغانستان مراجعه بکنه، با قوه قضاییه افغانستان مراجعه کنه، حقش بخواد.
خب چرا مراجعه صورت نگرفته بستر محکمه و کار به جای رسیده که برای دو مراسم آمادگی گرفته شده؟
این چرا را دیگه کسایی باید جواب بده که اینا نمی کنن. ببینیم امیال برای ما، برای سیاسیون ما و برای ملت ما تأثیر آور باید باشه که 5 سال پیشتر هم وزیر خارجه امریکا می و حالا وزیر خارجه امریکا در کابل نشسته، برای ما نوع حکومت تعیین می کنن و این مخالف ماده 4 قانون اساسی افغانستان است. ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه حاکمیت در افغانستان به ملت تعلق دارد، نه به امریکا، نه برای خارجی، نه به ملل متحد. متاسفانه شما میبینید که 5 سال پیش هم ایدون رهبر ما که فعلا باز این معضله را دارن، 5 سال پیش هم داشتن، حالا باز هم این معضله و مشکل دارن و این برای ما، برای تاریخ ما بسیار خوب نخواهد بود، برای نسل جوان ما، برای اولاد ما که ما چنین پیام هایی را میدیم که بالاخره مشکلات ما را دیگر از بیرون وام در نتیجه حرکت ها و اکت های سیاسی حل
میکنه. پوهان نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره نزاع انتخابات و مراسم تحلیفی دوگانه ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتواره رهبران زن که همکارم عفیفه ساکب آن را تقدیم میکند.
رهبران زن،
سلام، خسته نباشین. خوشحال هستم که باز هم در برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. البته جزئیات دیگر هم اگر از جریان رویدادهایی که امروز در جریان است وجود داشته باشه از طریق امواج رادیو زدی با شما شریک خواهد شد. در این برنامه دو مهمان داریم، خانم آمنه حق پرست، فعال حقوق زن و مسئول نهاد دهکده بانوان اندیشمند، و از شهر مزار شریف نار خواد داشتیم و مسعوده کروخیل، عضو اولوسی جرگه مهمان ما هستند که امکارم عبیدالله عبیدی که در بخش تخنیک با ما کمک میکنن کوشش دارن که یکی از این فعالا را با ما شریک بسن. بله خانم کروخی روی خط هستن. بله خانم کروخی، سلام به شما.
علیکم سلام،
خوش آمدین، بخیر هستین؟
شکر، سلامت باشید.
خانم کروخی، بیاین که اولین سوال از شما قسم بپرسیم که امی چند لحظه پیش ما شاید دو تحلیف در کشور بودیم. از نظر شما این شرایط بر تلاش های صلح چی تأثیر خواهد گذاشت و در کنار پروسه صلح قرار معلوم دوام یافته و اگر انجامش نتیجه مثبت نداشته باشه، موقف زنان در شرایط کنونی چگونه خواهد بود؟
شما طوری که فرمودیم، ما هم امروز روز رخصتی بودیم و از امروز نزدیک صحنه را از تلویزیون ها می دیدیم. واقعا برای مردم افغانستان امروز یک روز تاریک سیاه و ننگینی بود. بعد از 41 سال بدبختی، مصیبت، ویرانی، انسان کشی ما امروز به مرحله ای رسیدیم. باور کنیم ما در کنفرانس بون اول ما این دوره را فکر میکردیم که یکی از دوره های طلایی افغانستان خواهد باشه. ما او را فکر میکردیم که 17-18 سال در آینده ما در کجا باید باشیم. اما با کمال تاسف امروز معکوس از این شد. امروز ما در جای قرار گرفتیم که 30 میلیون نفوس افغانستان به گیروگان افرادی که به اصطلاح خود به نام سیاسیون و رهبر و رئیس جمهور و این و آن به مردم معرفی میکنم. اما به کمال تاسف نه ظرفیت داشتم نه لیاقت داشتم و نه همو توانمندی. وای به حال ما مردم افغانستان. باور کنیم همه ما مردم ناامید هستیم، متاثر هستیم از وضعیت چنین رویدادهای.
بله. خب چی فکر میکنین وضعیت خانما در آینده چیگونه خواهد بود با چنین شرایطه؟
ما به می تای 40 سال ما خانما یک وضعیت آنچنانی نداشتیم.
بله.
خب بالاخره بعد از سقوط طالبا و با آمدن نیروهای خارجی و حمایت جامعه جهانی فرصت‌های خوبی به وجود آمد که زنها باید از اینا استفاده میکردن و زنها تلاش میکردن برای همبستگی خو، برای تشکل‌های قوی زنانه، برای انسجام خو. چون خود شما میفهمیم زنها هم لحاظ محیط و شرایط و مسلمت‌های حاکم ما زن هستیم، امرو افراد درجه دوم یک جامعه هستیم و از طرف دیگه ما 30 سال تقریبا 30 سال کاملا ما نه تنها که از صحنه بیرون شدیم، اصلا قشری بودیم که هر لحظه ما قربانی میدادیم، هر لحظه قربانی میدادیم و تا همین لحظه هم این 4 تا زنی که در کلان شهرها کمک فعالیت ها دارم، سر و صدا دارم،
بله،
به آزادی های نسبی رسیدم، در مشارکت های سیاسی و هنری و اجتماعی و اقتصادی سهمی دارم. اما اکثریت خموش زنهای ما شما بریم ببینیم حتی در خود همین شهرها، دیها، روستاها، همان باور کنیم تعداد بیوه زنها، تعداد یتیما، تعداد بدون سرپرست به اندازه زیاد است. چنان یک وضعیت رقتباری دارم. من همین روز جمعه شرات آمدم. باور کنیم یک جوان که سنفی خواهرزاده می بود، بهترین جوان جنازگاه که رونجی افسر بود، جنازه رو آوردم. هر روز خانواده ها زنا غیر از این که عشق بریزم در ماتم عزیزان خوب،
بله،
سوگوار باشم، یک وضعیت رقتباری داشته باشم. و حالی هم که این مسئله سر شد و وضعیت اینتر شد و در هم ابتدا هم ما زنها خود شما میفهمیم کسانی میتونم می حرف آخر بزنم که تصمیم گیرنده هستم. ما هیچ وقت ما زنها در رده های تصمیم گیری نبودیم. در طی همین مدتی هم که زن به صحنه بوده از آدرس قوت خود زنها نبودیم، اساس لیاقت و شایستگی زنها نبوده. باور کنیم
نه.
یا مردا یا جریانات سیاسی یک زنی که او حتی ظرفیت هیچی نداشته دست گرفتم چون به یک جریان متعلق بوده، یا او وزیر کردم یا وکیل کردم یا دیگه کردم. در همین مدت حکمت وعدت ملی هم بعد خیلی زنهای بیورزه بودم که به حمایت بانوی اول اونا به جا و مقام رسیدم.
خانم کروخی ببخشید، یک پرسش دیگه میخواستم از شما داشته باشم که زنان در افغانستان اندیشه زیر داشتن، نگرانی بودن که وقت توافق صلح بین الافغانی با طالبان صورت بگیره همی دستاوردهای بیشتر از 18 سال اونا را چگونه خواهد شد. آل چی فکر میکنین که با دو رئیس جمهور در افغانستان آل چگونه خواهد شد؟
شما فکر کنیم اول از این که همی گفته بله. زنان مورد تایید من نیست. چون من خود من هم یک زنی بودم. باور کنیم تا تمام نشیب و فرازهای افغانستان زنی بودم که من یک ساعت از افغانستان بیرون نشدم. یک شاهد عینی و ذهنی تمام رویدادهای کشور خود بودم. با همه پستی و بلندی هایی که ما زنها دیده بودیم، از این فرصت طلایی باور کنیم که نتونیستیم به نفع خود استفاده کنیم. این بزرگترین ضربه بر پیکر زن وارد کرد. حال شما ببینیم امی 8 مارچ، این 17مین 18مین 8 مارچ، اولین 8 مارچی که در ویدانه های سینما زینب به زمان موقت کرزی صاحب برگزار کرد و تا حالی به دیگه جاها ملیون ها زن میرزن به سرای خود و به سرک ها میرزن. از ما همه ظرفیت و توانمندی، نه یک حزب سیاسی نه یک جریان سیاسی، هزار تا زن نمیتونه به بازار یا به جاده ها بیرو کنه کمی صدای دادخواهی و عدالتخواهی و ازدیخواهی خورما زنا بلند کنیم. هر زمانی هم که هشتای ماش برگزار شده زیر چتری وزیر برگزار کرده یا یک رئیس برگزار کرده و بنان ما فرصت ها را دست بدادیم. اگر ما این روز یک قوت می بودیم به روز هشت ماش 3-4-5 هزار زن در همین شهر کامل به جاده ها می رختیم و صدای همبستگی خو اتحاد و وحدت خو بلند می آوردیم. مطمئن باشیم
بله.
که کاخ سفید امیر می شنوید،
اما
بلی اول امریکا می شنید. کجا ما هستیم؟ ما همه را گم کرده هستیم. در مراسم تالیف امروز شما می دیدیم هر زنی که دوابسته بود کو همی قدرت ما، کو که ما بتونیم جلب حمایت کنیم و یا تأثیر گذار باشیم. این تشویش ها و نگرانی های زن ها بیفایده هسته. 14 زنی که به زخنه بیدم در همین مدت 17-18 سال به نام زن بیچاره ای که او را مصیبت و بدبختی نجات دم، خود اینا تمام روز از این کشور خریجی به این کشور، از این کشور به این کشور، خود ساجاجه ساید اینجو کردم، ساید بنهاد کردم، بنیاد کردم، خبر ندارم که در باور کنیم که خبر ندارم. زنا که در کوده امی ده کوره ها چی میگذره، خبر ندارم که مردم که به زیر خیمه ها در هوای سرد زمستان در گرمی تابستان، خبر ندارم زنا از افسوس خوردن پشیمونی سودی نداره. من به عنوان یک زن افغان باور کنیم که نمایندم هستم دیداره بلویجگی قانون اساسی هم بودم، معمول احساس شرمندگی میکنم که واقعا ما ظرفیت و توانمندی نداشتیم که امروز یک صدا وایده داشته باشیم که ما هم چنزنی کنیم در این تعاملاتی که امروز هی ما قربانی میشیم. صدایی نداریم غیر از این که عجز و زاری و گریه میکنیم بس خلاص.
خیلی ممنون بانو کروخی، با شما برخواهیم گشت. آل همکار ما کوشش دارن که با خانم حق پرست تماس تلفنی ما برقرار شود.
بسیار خوب.
و شمارای تلفن هم میخوایم یک بار یادآور شوم که شنوندای ما اگر میخواین با ما تماس بگیرن و نظریات و سوالاتشون در میان بگذارن، 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. دوستای ما میتونن تماس بگیرن و اگر کدام نظر یا سوال داشتن از مهمانای برنامه ما بپرسن و با ما شریک بسازن. خب بله، فکر کنم که تماس ما برقرار شده با خانم آمنه حق پرست. خب شنونده داریم. بله ببخشید، بفرمایید. بله
یه خوش نمی تلفن کرد از عبدالولی نمیگم در تکانو پا موردو
بفرمایید.
دانو دای تکم کنو.
بله فکر کنم تماسشان قطع شد. خب همکار ما کوشش دارن که تماس برقرار شود. خب خانم کروخی با ما هستین؟
بله بله هستم. با شما
تشکر که با ما هستین. شما گفتین که این نگرانی خانما بیجا است و وضعیت قسم شده که بله. خب بسیار تشکر خانم کروخی. بانو حق پرست هم با ما وصل شدن، پس میخواییم یک سوال از اونا داشته باشیم.
بسیار خوب بفرمایید.
تشکر از شما،
خواهش میکنم.
بله خب تماس ما با اونا قطع شد. خیره دوباره به بانو کروخی رجوع میکنیم.
خواهش میکنم.
بخیر باشین. میخواستیم از شما بپرسیم نظر شما را که بسیاری از فعالان زن به این نظر هستند که 8 مارچ یک فرصت بسیار مناسب است به این که برای اولویت بخشیدن مشکلات زنان و سنجیدن رای حل بر او تا سال آیندهش. خب شما گفتین که قبلا که اقدر سالهایی که گذشت هر سال 8 مارچ تجلیل میشه با محافل بزرگ و پر تجمل و با مصارف کلان، اما اوقدر چی نبوده، مؤثر نبوده. میخواستیم نظر شما را در رابطه به این نظریات خانمای فعال دیگه که دارن بپرسیم.
شما ببینیم، من بارها ما به چندین پیش از این که حال خوی دوری که وکالت دور دوم هسته که ما بشتای مارچایی که با کابل بودیم، بعضی مواقع چون می یک فعال مدنی بودم و در بعضی هشتای مارچ از هرات دعوت می شدیم، من بارها و بارها من دیدگاه خور با اونا شریک می کردم، می گفتم بیای ما زنا تنها اکتفا نکنیم به چند تا برگزاری مجالس تجملی. از این سال تا به این سال ما حدث تعیین کنیم. بعد از اینکه هدف تعیین کردیم، ما سعی کنیم همون راههای و همون استراتژی که ما رو به هدف میرسونه، از این 8 مارچ تا این 8 مارچ ما چقدر به قوت ها ما افزوده شده، چقدر ما ضعف داریم که هنوز متوجه نشدیم، تا چی اندازه ما ارتباطات وسیع و گسترده داریم با دیگه زن ها، تا چی اندازه ما مرکز به ولایت ها، ولایت به روستاها، روستاها به محلات و قریشات ما وصل کردیم. که ما بتونیم با گذشت زمان ما بتونیم که لااقل موانعی که سر راه ما هسته برداریم. به کمال تأسف همیده که انتخابات ما، اولین انتخابات ما بهترین انتخاباتی بود که من بیاد دارم که حتی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باور کنیم تاثیر گذاشته بود، اما اولین 8 مارچ ما تا حال کاملا عوضی که رو به جلو رفته باشه ما عقب گرد داریم، اصلا در این کسی توجه نکرده. ما هیچ وقت کارهای خود عمل کردی که داشتیم، برنامه و پلیسی هایی که در راستای همین فعالیت های زنانه خود داشتیم، از این مارچ به این مارچی که یک سال گذشته ما ارزیابی نکردیم، بازنگری نکردیم و اصلاحات و ریفورم در او به وجود نیاوردیم. آنچه ضعف و اشتباه در گذشته بوده، پس اونا از این سال به این سال، از این سال به این سال انتقال دادیم. حتی به این 8 مارچ ببینیم که ای جو اختناق سیاسی ببینیم، این پروسی صلح ببینیم، این بلای آفت طبیعی به نام کرونا ببینیم که متاسفانه تا وزارت زنان هم مقدور نشد که 8 مارچ برگزار بکنه. در ولایت هم بسیار بسیار کم رنگ بود. چندین عوامل دست به دست هم داد و زنها امروز در یک وضعیتی که از هر وقت و زمانی در افغانستان که اگر می فکر کنم که ما کار خور ارزیابی کنیم، امروز در ضعیفترین نقطه ما هستیم.
بله. و شماره از مردم هم به این عقیده هستند که زنان خودشان هم تقریبا در این دو دهه اخیر یک انسجام کامل و قابل ملاحظه در جهت عادی حقوق خود نداشتن و بیشتر تصامیمشان تابع فیصله مردان بوده. نظر شما در این مورد چی است؟
بله، ما باور کنیم همیشه ما شما ببینیم ما زنا مشکل ما در کجای ما هیچگاه به عنوان یک انسان حقیقی و حقوقی به خود نگاه نکردیم. حقیقت خود فراموش کردیم که ما جز جامعه انسانی هستیم، ما از نسل آدم هستیم، ما هم عزت و کرامتی که خدا به یک مرد داده به یک زن، همین ما رفتیم بچسبیدیم به حقوق و همیشه گفتیم حق ما چنینه، حق ما. اما در مقابل شهروندی همون مسئولیت، مکلفیت و جایب و تعهدی که در مقابل جامعه خود داشتیم نداشتیم. باور کنیم یک قصه به شما میکنم. در ابتدا که بعد از سقوط طالبا معلم بودم، به دقیقه مسائل من نرفتم، من گفتم باید در سنگر مبارزه من نسل جوان خور بسازم، دختران خور بسازم که اینا آینده ساز باشم و فعال اجتماعی هم بودم. در همون وقت زمان مجتمعات خدماتی داشتیم،
ما در هر جلسه مردمی حتی ما همون دفتر ما جا ندش، ما از مساجد و تکیه خونه تا 2000 زن شرکت میکرد. ما همونجا برد مشورتی بودم، همیشه زنها تشویق میکردم که فرصت خوبی است، انهان ما باید از کوچه و از محل و از قریه و از طرح شروع کنیم به کار کردم. با گذشت زمان یک چند روز تیر شد، دو ماه تیر شد، زنها بیامدم که شما برای ما چی میدین، ما چون چی کار میدین. بابا جان، ساختن جامعه چیز دادن نیست، ساختن جامعه بعد از جنگ در کل دنیا که شما بریم کمر بسته میکنیم و میریم بخور کنیم. بالاخره همیته شد کمی خود ما موندیم، مجتمع فرهنگی مون دو تا گوشا ما مون دیگه، زنا دیگه اصلا همه رفتن پس به خونه خوبششتم. من نمیفهمم که چی عامل است که در افغانستان همون ذهنیت و باورهایی که در دیگه کشورها هسته برای خودسازی، اونا روی رضاکاری، فداکاری، از خود گذشتگی برای نجات، اما در افغانستان من نمیفهمم که به کدام تلایل اصلا انگیزه به وجود نداره که ما باید به دیگران کار کنیم. مشکل ما در اینجا هست.
بله خانم کروخی، به نظر شما نقش زنان در پروسه صلح چی گونه خواهد بود و چی موضوعات به نظر شما اونا خط سرخ قرار خواد دادن؟
نقش زنا چون نیمی از پیکر یک جامعه هستیم و بیشترین قربانی زن داده. اگه شوهر خورد دست داده زنی، اگه برادر خورد دست داده زنی، اگه فرزندی از دست داده زنی داده. تموم همین شرایط رو اگه سول باشه، اگه پیشرفت باشه، اگه توسعه باشه، توسعه اقتصادی همه چیز باشه، زنا میتونم بهترین استفاده را از او بکنم. بنان اگر در گفتگوهای صلح باز هم زنا نادیده گرفته شه و باز زنا به عنوان یک کتلی که اینا چون در جنگ داخل نیستم در صلح هم نمیتونم نقش داشته باشم، اما مطمئن باشم که اگر امنیت باشه، اگر به خیر خوشی صلح بیایه، من به شما این اطمینان میدم که نقش زنا به مراتب بالاتر و مهمتر و تاثیرگذارتر است در تمام مسائل کشور. بنان خواهش ما این هست که باید زنا صدای اینا شنیده شه، همون قدرت و قوتی که دارم در یک جامعه، در یک کشور، اینا نادیده گرفته نشه، سهم فعال و مثبتی به اونا داده شه. اگر صلح میایه، در اینجا هر مادری که 2 تا 3 تا 4 تا فرزند داشته باشه، در یک شرایطی که در اونجا امنیت باشه، صلح باشه، یک مادر با روحی آرام، با شرایط و امکاناتی که به زو آمده است، او بتونه فرزندان خود تربیت کنه و دیگه او مراد برسه، مطمئن هستم که ما آینده بسیار خوبی با مشارکت معنادار و تاثیرگذار زنان در پروسه صلح یا گفتگوهای صلح نقش بسیار خوب تعیین کننده ای داره.
تشکر بانو کروخی. چی فکر میکنین انقریب شاید که شاهد مذاکرات بین الافغانی با طالبان باشیم و به نظر شما طالبان نظر به گذشته در دیدگاهشان درباره حقوق زن کدام نرمش را اختیار کردن و آیا به وعده‌ای که در بابت کار و تحصیل زن بعد از توافق صلح اینا میگن وعده دادن، آیا با او عمل خواهند کرد؟
همون تا چیزی که ما هم از رسانه ها شنیدیم، بعضی کنفرانس ها و مطبوعاتی که بعضی مصاحبه هایی که بعضی خبرنگارای کشورهای خارجی با اونا کرده و بعضی نشست هایی که در مسکو داشتم، از شخصیت های از افغانستان رفته بودم، در دوحه رفته بودم، اونا میگم امیدوار بودم که اونا همین وعده ها رو بدادن که ما به اون عقبی که گذشته یا به عقب بر نمیگردیم، ما حق کار، حق تحصیل، حق تعلیم، حق شرعی و اسلامی از اینا هست برای نامیدیم. و یک چیز دیگه ناگفته نمونه، وقتی که قدرت یک چیزی است که جریانات که بسیار افراطی هم باشم، وقتی که داخل قدرت شدم و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم داشتم، مطمئناً تغییرات میآید. حالا وقتی که باور کنیم مجاهدین آمده بودم، همین دیدگاه مجاهدینم خیلی نزدیک به طالبا بود، بسیار افراطی بودم. به معنی از او که اونا به قدرت همون وقتهایی که در جنگ وقت اتحاد جماهیر شوروی که تجاوز کرده بود، اولین کاری که به جایدین کردن بیرحمانه تمام دروازه های مکاتب که به ولسوالی ها کاملا بستم و می شهر ایراد باور کنیم خود ما به تمام مشکل هر روز بین خونه ما شبنامه منداختم، پدر ما رختار می دادم، ما به سختری شرایط به برغه ما به مکتب آخو می رفتیم. بعد از اینکه اونا بعد از اینکه حکمت دکتر نجیب سقوط کرد، اینا آمدم، اینا خیلی با دیدگاه تاریکی بودن، خیلی خیلی. اما با گذشت زمان خواسته های مردم دیدم، پیشرفتی که در جهان
و در دیدگاهشان تغییرات آمد.
چون ما همه تجربه رو پشت سر گذاشتیم، مطمئن هستیم که اینا وقتی که بیایم با قدرت، وقتی که سر کار اینا با کشورهای خارجی و با خواسته های مردم باشه، با این سرعتی که دنیا به جلو میره، مجبور هستم که به خواست مردم خود تمکین کنم، خواسته های از اینا رو بپذیرم.
بله.
ما مطمئن هستیم که بیاری خدا. شما فکر کنیم در عربستان وری جای محمد بن سلمان چی تغییراتی. او شب از یک رسانه دیدم که دخترها به یک میز با مردای قطبازی میکرد، اما چون چی رقم بازی بود که دختره ببه، من خیلی شگفتی شدم. مطمئن هستم که اونام به گذشت زمان خدا هم یک دفعه صلح و امنیت و ثبات بده. مطمئن هستم باز افغانستان اوتا نیست که قدرت بدن به طالبا، یک بخشی از افغانستان هم کن.
بله بله. و قرار فرموده شما که گفتین در زمان مجاهدین، یعنی بله، در ولایات خانما هم وضعیت را داشتن که در زمان طالبان 16 سال قبل بوده.
بله،
اما در کابل و بعض جای فکر کنم که خانما حق کار کردن نداشتن، از خانه بیرون می شدن. به هر حال امروز تشویش و نگرانی ها بیشتر است، تا حتی در شهر کابل هم خانما فکر می کنن شاید با محدودیت های جدی بر بخورن. به نظر شما آیا شرایط اسلامی که طالبان میگن که شرط گذاشتن که زن میتونه کار کنه اما با شرایط اسلامی، زن میتونه تحصیل کنه اما با شرایط اسلامی و فرهنگی، آیا این شرایط اسلامی و فرهنگی چگونه خواهد بود از دید اونا؟ به نظر شما
الان دیگه با گفته شما می تعبیر و باورهایی که اونا دارن، او دیدگاهی که در او گذشته داشتم، خود در او وقت اول شما ببینید جنگ‌های داخلی بیداد میکرد، یک جریانی که مردم بیچاره تشنه صلح و آرامش بودن.